أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه عبارتی از آخوند نقل میکنیم امروز، یه عبارتی از حضرت امام و هشت مطلب هم حالا بحث کلامیه، منتها این هشت مطلب مطالب خیلی وسیعی هم هست که اگه کسی بخواد توضیح بده یک جلد کتاب میشه، اما رؤوس مطالب رو تو یه هشت نکته جمع کردم خدمتتون عرض بکنم. عبارت کفایه این هست: وهمان و دفعان. اون وهم چیه؟ گفتن اگر اراده تشریعی خدا عین علم خدا باشد به مصالح، یعنی توضیحش اینه، اراده تشریعی فرض کنید اراده میکنه که مکلفین نماز بخونن، این اراده خدا که میگه واجب است نماز بخونید، این عین علم خداست به مصلحتی که تو این نماز هست. اگه این باشه نتیجه اینه که پس اراده الهی منشأش همون علم خدا هست. علم سبب اراده شده و نمیشه ما اینا بگیم علم با اراده اینا دو چیزه. جواب آخوند میفرمان علم و اراده از نظر مفهوم دو چیزه، اما از نظر مصداق این همه. و صفات باری تعالی میدونید همش برمیگردد به ذات پروردگار و این ذات خداست. چون همه صفات برمیگردد به ذات و این ذات هم هست، مثل ما نیست که صفاتمون زائد بر ذاتمونه. در خدای متعال یک ذاتی است که این ذات مستجمع همه صفاته. و تو بحث ما اگه میگیم اراده برمیگرده به علم به مصلحت، این رجوع به علم رجوع مصداقی است، تو مصداق اونه عینشه، اما از نظر مفهومی اراده معناش با علم فرق میکنه. این فرمایش آخوند ظاهرن فرمایششون درست نیست. یه چیز آخوند در ذهن مبارکشون بوده که عینیت صفات با ذات مصداقیه نه مفهومی. اینا همه قبول دارن، لذا خیلی هم به اینجای کفایی که میرسن ایراد با آخوند نگرفتن، یعنی به خاطر اون کلیت که تو ذهنشونه. اما این حرفی که این آقا این وهمه دارد میگه، این داره از نظر مفهومه ارجاع میده. آخوند دارم میگن مصداقه این همه، متوهم اینو نگفت، متوهم داره میگه دا وهمی که اشتباهی که به ذهنش خطور کرده اینه، میگه اراده الهی بر میگردد به چی؟ به علم به مصلحت. این داره از نظر مفهومی داره برش میگرده، نه از نظر مصداقی. دلیل این که از نظر مفهومی است نه مصداقی اینه که اگر واقعا حرف آخوند درست باشد از نظر مصداقی دارد برمیگردونه، متوهم نباید بگه برمیگردد به این، باید بگه برمیگرد به همه صفات، اصلا برمیگردد به ذات. متوهم باید اینو میگو، باید بگفت اراده الهی برمیگردد به همه صفات دیگه، مثلا برمیگرد به قدرت. اگه بحث عینیت مصداقیه، تو مصداق چیه؟ اراده الهی آیا خارج از قدرت خداست؟ خارج از حیه؟ خارج از سمع بصیر؟ نمیدونه. از این مصداقی که همش عین همه، همش هم که عین ذاته. متوهم اینو نگفت که، متوهم داره میگه برمیگردد اراده به علم از نظر مفهومی و شما باید جوابه دیگری بدید، بگید قابل این نیست از نظر مفهومی، اون نیست، بلکه اینا مفهومش دوتاست. لذا این جواب آخوند به این وهم نمیخوره، گرچه خیلی پیچیده هم هستا. یعنی انصافا چیزیه که افراد وقتی نگاه میکنن حرف آخونده زود میپذیرن، چون یه قانون کلی ما داریم تو علم کلام که صفات پروردگار با ذات خدا این همه. بعد میگن هر صفتی هم این صفت دیگره، یعنی علم این قدرته، قدرت این حیاته، حیات این اراده است. همینطوری میگه اینا همش این همه. مثل یه آبی میمونه که در حالی که تره است گرم هم هست، در حالی که گرمه مثلا رنگش هم زرده. اینطوریه صفاتش، هی میگه این همه هم هست. و مثل روغن مثلا، روغن در حالی که چربه زردم هست، میدونم ترم هست، شلم هست، اما اینا میگن صفاتش خارج یک دیگه نیست. از مصداقی ها اون روغن که تو خارجه هم زرده است، هم شله، هم میدونم گرمه، دیگه حرارتش داده باشن گرم هم. این صفات از نظر مصداق این همه، اما به مفهوم که میرسه آیا گرمی با زردی یه معنی داره؟ نه، معنی شقیقا دوتاست. به خدای متعال که میرسیم متوهم اینو داره میگه، میگه به نظر من اراده الهی بر میگردد به علم خدا، به مصلحت که تو این عمل هست. این برگشتن، برگشتن مفهومی دارد میگه، برگشتن مصداقی دارد میگه. اینو دقت کنه، متوهم ها دارم میگم، متوهم که میگه این اراده الهی بر میگردد به علم خدا، یقینا از نظر مفهومی داره میگه، نه از نظر مصداقی. چون از نظر مصداقی که یه صفت به یه صفت دیگه بر نمیگرده، به همه یه صفات بر میگرده، اصلا به ذات بر میگرده. متوهم یه چیز جدید کشف کرده است. اون جدیدش عبارت مصداقی نیست، مفهومیه. میگه معنای اراده اینه، علم خدا به مصلحت عمل. این کجاش مصداقیه که آخوند میگن که رجوع صفتی به صفت دیگه مصداقیست و از این مفهومی دوتاست؟ این جواب آخوند نمیخوند به این عباره. خب پس چی بگیم جواب وهم؟ جواب وهم همون نکته ایست که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی عرض کردم تو بحث اراده. میگن خواجه نصیر میگن دا اراده الهی غیر از علم خداست. به دلیل چی؟ به دلیل، حالا من مضمونش عرض میکنم، به دلیل تخصیص وجودی و ایجادی. در حالی که علم خدا تخصیص نداره. این خیلی حرف متینی است. تخصیص وجودی چیه؟ خدای متعال یکی از کارهایی که میکنه تخصیص وجودیه، یعنی وجود من را تخصیص میزند از بین هزاران قیافه‌ای که میتونست بر من درست بکنه، یه قیافه به من داد. اینو میگن تخصیص وجودی. این تخصیص وجودی، حالا فرض کنید هزار تا، حالا بیش از هزار تا سامن، فرض کنید خدای متعال میتوانست هزار قیافه بر من درست بکنه، از بین هزار تا یکش انتخاب کرد. سوال، علم خدا به این هزار تا به سویه است یا نه؟ بگیم بله به سویه است. یعنی هیچ کنون حتی ترجیح نداره که بگیم یکشو بیشتر خدا میدانست، بقیه رو کمتر میدانست. از نظر علمی خدا هم هر هزار تا را در عرض هم میدانست. خب اگر علم خدا من رو به وجود باید بیاره، باید من رو به هزار قیافه به وجود بیاره، داره که این کار رو نکرده، از بین ذاته یکی به وجود اومده. همین دلیل بر این که غیر از علم خدا یه صفت دیگری داریم که داره مخصص از بین ذاته به یک وجوده. این هم میگن تخصیص وجودی. این تخصیص وجودی منشأش اراده است، نه علم. اگه علم بود، علم باید کل ذاته رو به وجود بیاره، چون هم ذاته رو میدانست، اما می‌بینیم از بین ذات‌ها یک شو به وجود آورد. مخصص پس علم نیست میشه اراده. یعنی از نظر مفهومی داریم اینا رو معنا میکنیم، نه از نظر مصداقی که آخوند اینجا میفرما. از مصداقی که داریم میگیم علم و اراده اینا عین همه است، همه میدونن اینا. نه، باید بیان تو مفهوم. اون متوهم میگه علم و اراده معناش یکیه، اصلا میگه اراده رو تو خدا میخواید تعریف کنی تعریفش اینه، علمه به مصلحت الفعل. و صاحب تجرید خواجه نصیرشون عکسش رد میکنن دیگه با همین اصطلاح، میگن اگر اراده عین علم باشه از نظر مفهومی، خب علم خدا به هزار تا قیافه همش هست، پس به هزار تا رو به وجود میره. این تخصیص وجودی. تخصیص ایجادی، تخصیص ایجادی هم اینه که خدای متعال وقتی میخواد ایجاد بکنه میگه کن فیکون، در یک زمان خاصی میگه کن و در یک مکان خاصی میگه کن، در حالی که همه جا میتوانست من رو به وجود بیاره، تو هر مکان دیگه و در زمانهای قبل و بعد هم میتونست من رو به وجود بیاره. علم خدا تو همه زمانها هست، تو همه مکان ها هم هست، پس چرا منو تو همه زمان و مکان ها به وجود نیاورد؟ همین دلیل بر اینه که علم خدا منو به وجود نیورده. اونی که منو تخصیص زد اراده الهی است. اینا که داریم میگیم از نظر مفهومی داریم میگیم، نه از نظر مصداقی. بحثاش تو شعر تجرید شده، خیلی هم زیباست این بحث ها. و بله نه، مقدمه شه. برید علم خدا مثل قدرتش میونه. این حرفا اونجا هم همینا رو میزنن. این حرف به این برمیگرده که اگر گفتیم اراده برمیگرده به علم، یکم میگه خب بگو برمیگرده به قدرت، برمیگرده به حی دیگه. خدا حی نباشه که اصلا خلق میکنه. یعنی باید صفات دیگه باشه، اون از نظر مصداقیه. اونایی که ایراد گرفتن مفهومی ایراد گرفتن. اون یقینا هست، اون یه بحث دیگه است که از نظر مصداقی ما میگیم همه صفات عین همه. نه، مصداق معنیش اینه که تو خدا دو تا چیز نیست، نه تو شما با. تو خدا وقتی میگیم دو صفت مثل ما نیست، ما با صفاتمون غیر هم دیگه هست. اما وقتی صفات خدا رو بحث میکنیم میگیم صفات خدا عین ذاتشه، وقتی عین ذاتش شد پس هر صفتی هم با صفت دیگه عین هم میشه. نمیشه صفات متعدد باشه اما نسبت به ذات که میشه عین بشه. وقتی عین ذات شد از نظر مصداق، صفات با یک دیگه هم عین هم میشه. یعنی یه ذات واجب الوجود ما بیشتر نداریم که این ذات جامع همه صفات هست. اینطوری میشه. ببینید این بحث مصداقی رو اصلا ما یقین داریم و حرفم توش دیگه نمیزنیم. بس ایراد که بعضی اومدن گفتن مفهومیه. ولی اگه کسی خواست مصداقی بگید باید بگید اراده خدا برمیگردد به همه صفات. و اینه که نگفته که این متوهه، داره میگید اراده خدا برمیگردد به علم خدا به مصلحت. این علمه ازن مفهومی داره دینا میگه، یه چیز جدید کشف کرده. ولی اون چیزی که برمیگرد به ذات و به همه صفات همه شد. چرا همه را نگفته سی متوهه؟ متوهه خوب بود اینو بگه، بگید اراده خدا برمیگرد به همه صفات، برمیگرد به ذات خدا، هیچ کس هم بهش ایراد نمیگرفت. معلومه اون متوهمین قبول داشته که از نظر مصداقی صفات عین یک دیگه هست، عین ذات هم هست. اما از نظر مفهومی داشته اینو میگفته که از نظر مفهومی عین اوست. تو تعریف آخوند اینو توجه نکرده. آخوند تو جواب داره میگن نه، اینا از نظر مصداقی عین هم هست، مفهومی دوتاست. میگه جواب نشد. جواب رو باید از همون صاحب تجرید بدیم و بگیم اراده خدا غیر از علم خداست از نظر مفهومی. چرا؟ چون علم خدا به سویه به همه وجودات تعلق میگیره، اما بعد میگیم همه وجودات محقق نمیشن تو خارج، یکیش محقق میشه. معلوم شد غیر علم یه صفت دیگه است به نام اراده. این که میگیم غیر، غیر مفهومی است، معناش دوتا شد. و همچنین تخصیص ایجادی که از نظر زمان و مکانه. حالا یه عبارتی هم از امیرالمومنین علیه السلام آخوند نقل میکنن که این عبارتو همه میدونیم اینا رو. میفرماد کمال و توحیدهی الاخلاص له. اگه انسان بخواد توحید کامل نسبت به خدا معتقد باشه، راهش اینه که خدا رو خالص بکنه. الاخلاص له، کمال الاخلاص له چیه؟ نفی و صفات عن. کمال خلوص خداوند که بخواد خدا رو کاملا از همه چیز پاکش بکنه، منزهش بکنه، راش اینه که نفی صفات ازش بکنه، یعنی صفاتی که زائد بر ذاتش و قائل نشه. مثل ما که ما یه ذاتی داریم، بعد علم پیدا میکنیم، بعد قدرت پیدا میکنیم، بعدم که این علم یا قدرت از اون گرفته بشه هنوز ذاتمون هست، هم حملش و هم سلبش کاری به ذات ما نداره. اینا دلیل بر اینه که دو چیز است، ذات ما غیر از صفات ما. تو مورد خدا این کارو نکردن، میگن ذات خدا که واجب الوجوده، صفاتش هم عینشه، تا یه واجب الوجود بیشتر نداشته باشیم یه مقدار باید با کار خود ما تفاوت بگذاریم. خب این بحث تا اینجا تمام. حضرت امام در صفحه 11 طلب و اراده یه نکته ای رو بیان میکنن، ما فقط نقل قول ازشون میکنیم، اما فرمایش حضرت امام رو فردا انشاءالله تو جلسه بعدیمون ما یه مقدار بیشتر وارد میشیم، چون یه ایرادای به کلام ایشون داریم. سال 71 قمری، 1371 قمری، ماه رمضان، حضرت امام همدان بوده، تو کتابشون می نویسه و میگن این کتاب من اونجا نوشتم، برای تبلیغ رفته بودم اونجا تو ایام تبلیغ کتاب رو نوشتم و بعد هم 5 روز به آخر ماه رمضان یعنی 25 میگن کتاب تمام شد. حتی کتاب مختصره، چند صفحه بیشتر نیست، اما کتاب خیلی پرمعناست که خب اومدن شعر خیلی برش کردن. یه نکته ای که صفحه 11 میگن راجع به هاریم مناسب است اینجا ما با حرف آخوند زمیمش بکنیم، اینه که میگن اشاعر اثبتوا صفاتا قدیمتا زائدتا على ذاته تعالی قائمتا بها، در حالی که زائد بر ذاته اما قائمه به ذاتم است، قیاما حلولیا، قیامشان قیام حلولی است، نه قیام صدوری، نه قیام وقوعی، قیام حلولی است که تو ذات خدا این صفات حلول کرده، مثل ابیض و بیازه که اونم میگفتیم قیامش قیام حلولیه، اینم اینطوری. ثابتتن لها فی الازل، این صفات برا خدا ثابت بوده است در ازل، یعنی از تا وقت خدا خدا بوده در گذشته صفات هم داشته. خب مشکل حرف اشاعره چیه؟ این زائد بودن است، یعنی نتیجه اینه که یه خدا داریم ذاتش قدیم که 7 صفت هم مثلا این وقت تصور میکنیم، اینا چون زائد بر ذاته مجموعه میشه 8 واجب الوجود. خب ما 8 واجب الوجود دلیل عقلی داریم که واجب الوجود یکی بیشتر نیست و نمیتونه دوتا بشه تا چه رسد به 8. چی؟ چرا دیگه؟ ثابتتن لذات فل ازل، نه اینکه در ازل نداشته بعد صفات پیدا کرده. تو ازل وقتی بگیم صفات هم میشه واجه، یعنی ممکن دیگه نیست که مبدع حدوث داشته باشه، وقت تعدد قدما میشه که اینا همه میگن رد میکنن. بخواید وارد این بحث هم بشیم میشیم، اما دیگه اصول خیلی فاصله میگیریم. معتزله دیدن اشاعره حرفشون غلطه، لازم بشینست که تعدد قدما میشه. معتزله میخواستن یه کاری بکنن که یه واجب الوجوب بیشتر نداشته باشیم. اونا چی گفتن؟ گفتن نفو، نفی کردن صفات. اصلا گفتن ما از اول دلیل میگیم خدا صفتی نداره. نفو از صفات عن، نفی صفات کردن از خدا. چطوری؟ قائلتن به ان ذاتهو نائبتون مناب صفات. گفتن ما یه ذات داریم، ذات خدا، این ذات خودش قائم مقام صفات هم هست. من قبیل خذ القایات و ترک المبادی، گفتن از این قبیله که میگه نتیجه رو بگیر، مبادی رها کن. مبادی یعنی که بخواد تک تک صفت باشه، این نه، اینو قبول نداریم. اما نتیجه صفت که خدا بالاخره علم توش هست یا نه هست، قدرت هست یا نه هست، اون نتیجه هست اما خود صفت نیست. خب میشد اینو گفت؟ اینم حرفش از یه اشکال در اومده، یعنی دیگه تعدد قدما نیست، اما اشکالش اینه که میگن خدا صفت نداره، نتیجه صفت رو داره. نمیشه اینو گفت، خدا صفات داره، علم داره. اینقدر قرآن مرتب میگه علیمان، حکیمان، عالمان، قادران، چی این صفات رو داره اثبات میکنه برای خدا. لذا اینا هم خلاف قرآن دارن حرف میزنن. اینا علتش اینه که میشستن با افکار بشرانه میخواستن حل بکنن، نمیتونستن، نمیرفتن خدمت امام معصوم علیه السلام و بگن این صفاتی که قرآن برای خدا ثابت کرده چطوری صفت خدا داره، در حالی که میخوایم ذات خدا یه واجب الوجود بیشتر نباشه. عدلیه میرفتن از امام سوال میکردن، امام چی میفرمودن؟ میگفتن خداوند صفت داره اما صفتش با ذات خدا از نظر مصداقی عین همه. بل عدلیه الى اثبات صفات متحدت مع ذات. وقتی اتحاد شد با ذات یه واجب الوجود بیشتر نیست، اما از طرفی هم صفات رو دارد، هم صفت هست هم نتیجه صفات. این تا اینجا ما هشت مطلب، حالا چند دقیقه هم تا عرض میکنم، زیاد توضیح ندم دیگه. یه نکته از بحثای مهمی که داریم اینه، علم خدا قبل از وقوع اشیا هست، اما این علم خدا سبب جبر برای انسان نمیشه. مثلا خدا قبل از که ما بیایم اینجا و همه حوادث دیگه هم همینطور است، این یه حادثه است، این جلسه ما رو از قبل خدا میدانست. علم خدا سبب نمیشه که ما جبرن بیایم اینجا. بگم عمل انسان جبرن محقق شد. چرا؟ علم تابع معلومه، یعنی آمدن ما به اختیارمون در اینجا جبرن علم خدا رو میسازه، کار ما علم خدا رو جبرن میسازه، به طوری که خداوند نمیتواند خلاف عمل ما رو آگاه باشه. این نظیر آینه میمونه، یه آینه شما به دیوار اینجا نصب بکنید، ما اینجا هر عملی رو انجام میدیم، آینه جبران باید همونه نشون بده، اگه بنشینیم نشسته ما رو نشون میده، اگه لباس آبی بپوشیم آبی نشون میده، اگه 100 تا باشیم 100 تا نشون میده. عکس داخل آینه جبران تابع ماست، ما تابع عکس نیستیم، ما تابع اراده خودمون هستیم. اون عکس داخل آینه همون علم میشه، یا مثل دوربینی که فرض کنید اینجا میذارن دوربین عکس برداری میکنه. ببینید دوربین جبر نمیاره برای ما، به عکس ما جبر میاریم برای دوربین. فقط تو بحث علم خدا مشکل اینه که علم خدا در حین وقوع نیست، قبل از وقوعه. چون قبل از وقوعه بعضی فوری میره تو ذهنشون که اگه از دیروز، از اندام 100 سال پیش خدا میدونست ما امروز میام اینجا، پس ما مجبور بودیم بیایم. و جواب اینه که نه، خدا 100 سال پیش که میدونست، میدونست که ما با اختیارمون میایم اینجا، یعنی هم میدونست ما میایم، هم صفت اومدن ما هم میدونست، میدونست که ما انتخاب میکنیم و میایم. حالا ما بگیم جبران اومدیم، اگه ما جبران میایم پس علم خدا جهله. این یه نکته ایست که راجع به ما هم میشن این حرفا بزنیم. یعنی چه؟ اگر یه کسی الان دارد این جلسه رو نگاه میکند، این نگاه کردنش که جبر نمیارد برای جلسه، جلسه اختیاراً نشسته، اما همطور که داره نگاه میکند میند یکی جبران اومد، چطور؟ دستشو گرفتن قل و زنجیر اوه ندش تو جلسه. ببینید جبر نتیجه نگاه من نیست، من او رو مجبورش نکردم بیاد، اون جبر نتیجه عمل اون آقاییست که قل و زنجیر به دستش بسته. دلیلش هم اینه که 100 نفر این طرف با اختیار اومدن، اون یکی با جبر اومد. منم همه اینا رو به سویه دارم نگاه میکنم، میگم اون 99 تا اختیارن اومدن، یکی جبرن اومد. پس نگاه من جبر آور نیست که بگیم هر 100 تا جبرن اومدن. حالا اگه این علم من روز گذشته بود، یعنی روز گذشته من به قدرت خدا و علم پیدا میکنم که امروز 100 نفر میان اینجا که از این 100 تا یکشون جبرن میان، باز این علم ولو قبل از وقوعه اما جبر ساز نیست، بلکه به عکسه. علم تابع معلومه، معلوم است که 100 تاشون با اختیار میان، یکشون جبران میاد. علم خدا هم همینه. و تو اون جزوه اراده من اینو توضیح دادم راجبه قیام سید و شهدا علیه السلام، که جوانا خیلی سوال میکنه که میگن مثلا امام علیه السلام قبل میدونستن یا نمیدونستن، میگیم بله میدونست. تو اون جزوه این توضیح دادیم و میگیم امام دارن میدونن. حتی این مثال زدیم که امیرالمومنین علیه السلام وقتی میگن عمر سعد قاتل فرزند منه، این جبر ساز نیست که عمر سعد مجبور باشه این کارو بکنه، به عکس امام دارن نگاه میکنن که عمر سعد با اختیار خود چه میکنه، اون صحنه رو دارن بیان میکنن به گونه ای که اگه امام هیچی هم نمیگفتن باز عمر سعد این کارو میکرد، یا نعوذ بالله اگه امام خلافشو میگفتن، میگفتن عمر سعد نخواهد کرد، دور عمر سعد میکرد این کارو. اینو میخوام بگم، یعنی عمر سعد با اختیار خودش انتخاب کرد اینا، امام دارن اون صحنه ای که 20 سال آینده واقع میشد رو دارن بیان میکنن. بیان امام کجای جبر سازه؟ بیان امام همین علم امام نشون میده. و نمونه های مثال های دیگه که همه اینا همش همینه، قرآن وقایع آینده رو خبر میده، ائمه ما خبر میدادن، هیچ کدامش اینا جبر ساز نیست. ظهور حضرت الان خبر دادن که آینده آقا ظاهر میشه، این معنیش نیست که آقا بی اختیار ظاهر میشه، نه اونم با اختیار خودشون ظاهر میشن، میان اعلام میکنن، خودشون معرفی میکنن، مردم رو دعوت میکنن، یه عده با اختیار خودشون میان هدایت میشن، یه عده نمیخوان. این بحثا همش همینه. نه مشخص نیست، همینو دارم میگم، جبر نیست، علمه، علم تابع معلومه. حتی حالا این بحثی که میگیم مفیده برای شب قدر هم هست، اونجا هم گاهی سوال میکنن که اگه شب قدر مقدر میشه تا یک سال، پس که ما ناچاری میکنن انجام بشه و تو یک سال دیگه ما نمیتونیم جا به جا بکنیم. به عکس شب قدر، اون چرا که این آقا تا یک سال آینده با اختیار خودش انجام ده، اینا رو دارن مشخص میکنن. منتها به اضافه زوائدی که داره، چون حالا اون جزئی یکی از بحثای دیگه منه، اون بحث پنجم منه، اینا یکی که خدمتتون میگه که شب قدر فقط اون تنها نیست، نمیگه تا یک سال شما چه میکنی، میگه تا یک سال شما چه میکنی، بعد میگه که عمل خیرت رو ما این 100 برابر هم اینجا را اضافه میکنیم، یعنی تفضلات هم توش تثبیت میشه، به طوری که اگه کسی شب قدر اصلا نره دعا بکنه، هیچ، این معنیش نیست که هیچی مقدر براش نیست، چرا اون اعمال اختیاریش هم بشه هست، اون تفضلاتش کمه، اون که میره در خانه خدا یه سری خیرهایی رو برای خودش، توفیقهایی رو زیادتر میکنه برای خودش به خاطر این زحمتی که کشیده. خب دیگه وقت گذاشت، من اون نکات هفتگانه دیگه انشاءالله عرض خواهم کرد. اون بحث حضرت امامم در صفحه 10 و 11 از همون کتاب طلب ارادهشون ملاحظه کنید، برای بحثه بعدیمون انشاءالله روش صحبت میکنیم.